فصل چهاردهم، مردی به نام اوه و زنی در قطار.
او کفش های قرمز به پا داشت، یک گل سر بزرگ زرد رنگ بر موهایش و یک سنجاق سینه طلایی روی سینه که نور خورشید را که از پنجره به داخل قطار میتابید به شکل کاملا ناخوشایندی بازتاب میداد. ساعت 6:30 بود. شیفت کاری اوه تازه تمام شده بود و او در واقع باید سوار خط دیگری میشد و به خانه برمیگشت. ولی روی سکو چشمش به این دختر افتاد که با موهای خرمایی، چشمان آبی و لبخندی گشاده ایستاده بود. پس دوباره سوار قطار شد. خودش هم دقیقاً نمی‌دانست چرا این کار را کرد. او هیچ وقت جزء مردانی نبود که تصمیم‌های خلق و سایه بگیرند. تا آن زمان هم به جنس مخالف علاقه خاصی نشان نداده بود. ولی وقتی دختر را دید، قلبش فرو ریخت. به هر حال همیشه خودش اینجور این ماجرا را توضیح می‌داد. یکی از خدمه قطار را راضی کرد که شلوار و پیراهنش را به او قرض بدهد تا قیافه‌اش شبیه کسانی نباشد که کارشان نظافت واگن هاست. و بعد کنار دختر نشست، با فاصله زیاد. این بهترین تصمیمی بود که در عمرش گرفته بود. اصلا نمیدانست باید چه بگوید. ولی مشکلی پیش نیامد. چون به محض اینکه روی صندلی نشست، سونیا با خوشرویی رو به او کرد. لبخند صمیمانه ای زد و گفت: سلام. اوه هم توانست جواب سلامش را بدهد بدون اینکه وضعیت خنده‌داری پیش بیاید. و وقتی سونیا متوجه شد که نگاه اوه به انبوه کتاب‌های دوخته شده که او روی پاهایش گذاشته، کتاب‌ها را یکی یکی بالا گرفت تا اوه بتواند عنوان آنها را بخواند. اوه حداکثر نیمی از کلمات را فهمید. سونیا هیجان زده پرسید: اهل مطالعه هستید؟ اوه کمی نامطمئن سرش را به علامت نفی تکان داد، ولی چنین به نظر می‌آمد که برای دختر مسئله‌ای نباشد. در عوض گفت: من که عاشق مطالعه‌ام. و بعد شروع کرد به تعریف کردن موضوع کتاب‌ها و اوه متوجه شد که حاضر است مابقی عمر با کمال میل پای صحبت او بنشیند و سونیا هم درباره مسائلی که دوست دارد حرف بزند. تا به آن روز هرگز صدایی نشنیده بود که تا این حد افسون کننده باشد. سونیا طوری حرف می‌زد انگار دائما در حال نخودی خندیدن بود و وقتی نخودی می‌خندید انگار صدای قلقل حباب‌های شامپاین بلند می‌شد. اوه واقعا نمیدانست چه بگوید تا تأثیر یک آدم بی سواد و احمق را روی سونیا نگذارد. ولی بعدا معلوم شد این مسئله آنقدرها هم که میترسیده مشکل چندان بزرگی محسوب نمیشده. سونیا عاشق حرف زدن بود و اوه عاشق سکوت. اوه بعدها حد زد که چرا مردم معتقدند آن دو هم دیگر را تکمیل میکنند. سونیا چند سال بعد تعریف کرد که از اینکه اوه وارد واگن شده و خیلی راحت کنار او نشسته خوشش آمده بوده. رفتارش خشن و بی‌ادبانه بوده است، ولی شانه‌هایش پهن بوده و عضلاتش چنان ورزیده که می‌خواسته آستین پیراهنش را پاره کند. و او عاشق چشمان او شده بوده است. از اینکه اوه به حرفایش گوش می‌داد خوشش آمده و از اینکه یک نفر او را وادار به خندیدن می‌کرده. درسانی پیمودن روزانه مسیر تا سمینار چنان خسته کننده بوده که هر نوع هم نشینی برای او تنوع محسوب می شده است. سونیا دانشجو بود و می خواست آموزگار شود. هر روز سوار قطار می شد، یک بار خط عوض می کرد و بقیه ی راه را هم با اتوبوس می رفت. یعنی بیش از یک ساعت و نیم در مسیر کاملا خلاف جهت اوه. یک بار که با هم روی سکوی ایستادند و بعد در ایستگاه منتظر آمدن اتوبوس بودند، به ذهن سونیا رسید که از اوه بپرسد اصلا اینجا چه می کند. و وقتی اوه متوجه شد که فقط 15 کیلومتر با پادگانی فاصله دارد که اگر مشکل قلبی نداشت حالا آنجا مستقر بود، خودش هم درست نفهمید که چگونه از دهانش چنین حرفی بیرون پرید. گفت: من در خدمت ارتش هستم، همین نزدیکی‌ها. و به آن سمت اشاره کرد. سونیا با خوشحالی سرش را تکان داد. پس شاید موقع برگشتم همدیگر رو ببینیم. من حدود ساعت 5 برمیگردم. اوه جواب نداد. البته خودش خوب میدانست که اگر آدم در استخدام ارتش بود، نمیتوانه ساعت 5 به خانه برگردد.
ولی خوشبختانه سونیا از این موضوع بی اطلاع بود. پس اوه فقط شانه هایش را بالا انداخت. سونیا هم سوار اتوبوس شد. اوه می دانست که این کار از چند جهت غیر عملی بود. ولی کاری از دستش بر نمی آمد. بنابراین برگشت و به تابلوی نگاه کرد که مسیر رفتن به مرکز دهکده را نشان می داد. دهکده ای کوچک که 2 ساعت با خانه‌اش فاصله داشت. پس راه افتاد. پس از 45 دقیقه خودش را پرسان پرسان به تنها خیاطی روستا رساند و پرسید آیا می توانند پیراهن و شلوارش را اتو بزنند؟ و اگر بله این کار چقدر طول می کشد؟ پاسخ این بود: اگر صبر کنید 10 دقیقه. اوه گفت: پس حوالی ساعت 4 برمی گردم. و رفت. کل مسیر تا ایستگاه قطار را پیاده برگشت. در سالن انتظار روی یک نیمکت دراز کشید و خوابید. ساعت 3:30 دوباره به خیاطی رفت و در حالی که در توالت با لباس زیر منتظر بود، پیراهن و شلوارش را اتو کشیده تحویل گرفت. بعد دوباره خودش را پای پیاده به ایستگاه قطار رساند و سوار قطاری شد که سونیا را به خانه برمیگرداند. 1.5 ساعت طول کشید تا به ایستگاه سونیا رسیدند و 0.5 ساعت هم مسیر را برگشت تا به ایستگاه خودش رسید. روز بعد هم همین بساط بود و روزهای بعد. مأمور ایستگاه وقتی متوجه اوه شد، سراغش رفت و به او تذکر داد که نمیتواند مثل آواره‌ها اینجا دراز بکشد و بخوابد و امیدوار است اوه این مسئله را درک کند. اوه گفت میداند که حق با مأمور است، ولی با یک ماجرای عشق و عاشقی وسط است. مأمور باجه سرش را به علامت تفاهم تکان داد و اوه از آن به بعد اجازه پیدا کرد در انباری ایستگاه بخوابد. به هر حال مأموران راه آهن هم خودشان زمانی عاشق بودند. و به این ترتیب اوه 3 ماه تمام هر روز همین کار را انجام می داد. بالاخره طاقت سونیا تمام شد و دیگر نتوانست بیشتر از این صبر کند تا اوه او را به شام دعوت کند. پس خودش را دعوت کرد. روز جمعه که از قطار پیاده شد، مختصر و مفید گفت: فردا شب ساعت 8 اینجا منتظرت هستم. دوست دارم کت بپوشی و منو برای شام جایی ببری. همینطور هم شد. هیچ وقت از اوه سوال نشد که قبل از آشنایی با سونیا چگونه زندگی کرده بود. اگر کسی از اون میپرسید، جوابش این بود که اصلا زندگی نکرده بود. شنبه شب کت قهوه‌ای پدرش را پوشید که سرشانه هایش کمی تنگ. بعد برای خودش 2 سوسیس و 7 که سیب زمینی آماده کرد. غذایش رو خورد و بعد گشتی در خانه زد تا برای صاحب خانش چند تا پیچ سفت کند. وقتی اوه از پله ها پایین آمد، زن صاحب خانه هیجان زده پرسید: قرار داری؟ پیرزن هرگز او را با کت ندیده بود. اوه سرش را به علامت تایید تکان داد و طوری گفت بله که آدم نمیدانست آیا از دهانش کلمه ای خارج شد یا داشت نفسش را تو میداد. پیرزن سرش را تکان داد و جلوی لبخندش را گرفت. گفت: حتما باید مورد خاصی باشه که اینقدر شیک پوشیدی. اوه دوباره هوا را بلعید و سرش را تکان داد. وقتی میخواست برود، پیرزن او را از داخل آشپزخانه صدا زد:
اوه گل!
اوه که نکته را نگرفته بود، سرک کشید و نگاه پرسشگری به پیرزن کرد. پیرزن با تأکید خاصی گفت:
حتما از گرفتن گل خوشحال میشه.
اوه سینه‌اش را صاف کرد و در ساختمان را از بیرون بست. بعد با یک کت نسبتاً تنگ و کفش‌های واکس خورده در ایستگاه قطار منتظر سونیا ایستاد. بیشتر از 1 روب. اوه نسبت به آدم‌های بدقول بدبین بود. پدرش همیشه می‌گفت آدم نمی‌تونه به کسی که تأخیر می‌کنه اعتماد کنه. اگه آدم نتونه به خوش‌قولی یک نفر اعتماد کنه، پس در مورد مسائل مهم‌تر هم نمی‌تونه به اون اعتماد کنه. پدر اوه هر بار که یک نفر 3-4 دقیقه تأخیر می کرد و بعد کارت به دست طوری سلانه سلانه خودش رو به محل کار می رساند که انگار چند دقیقه تأخیر چیز مهمی نیست، این جمله را تکرار می کرد. از نظر اینطور افراد، ریل ها پای فرار نداشتند و می توانستند صبر کنند. بنابراین اوه در تمام دقایقی که منتظر سونیا ایستاده بود، کمی عصبانی بود. ولی بعد ناگهان عصبانیتش تبدیل شد به نوعی احساس ترس. ترس از اینکه مبادا سونیا به شوخی با او قرار گذاشته باشد. در تمام عمرش تا این حد احساس حماقت نکرده بود. البته که سونیا نمیخواست با او بیرون برود. اوه پیش خودش چه فکری کرده؟ وقتی به این نتیجه رسید شرمندگی سر تا پای وجودش را فرا گرفت. خیلی دوست داشت دست گل را داخل سطل زباله میانداخت و بدون اینکه رویش را برگرداند فرار میکرد. اوه نمیتوانست دقیقاً بگوید که چرا با این وجود باز هم صبر کرد. شاید به این دلیل که معتقد بود با وجود بدقولی قرار ملاقات همچنان قرار ملاقات باقی خواهد ماند. یا بنا به دلایل دیگری که توضیح دادنشان کمی سخت‌تر بود. البته آن موقع نمی‌دانست که این تازه اول کار است و او در زندگیش مجبور خواهد شد ربع ساعت‌های بی‌شماری را منتظر سونیا بماند. آنقدر زیاد که اگر عمر پدرش کفاف داده بود و شاهد ماجرا می‌شد، چشمانش چپ می‌شدند. وقتی بالاخره سر و کله سونیا با یک دامن گلدار بلند و یک ژاکت بافتنی قرمز، جوری قرمز که اوه از شدت هیجان مرتب وزنش را از روی پای راست به پای چپ میانداخت و برعکس ظاهر شد، اوه تصمیم گرفت از ناتوانی سونیا در وقت شناسی چشم پوشی کند. خانم گلفروش از او پرسیده بود چه میخواهد و اوه هم به او توضیح داده بود که سوالش نسبتاً احمقانه است، چون او فروشنده است و اوه هم خریدار، نه برعکس. دختر گلفروش ابتدا کمی قیس کرده بود، ولی بعد از اوه پرسیده بود که آیا کسی که دست گل را خواهد گرفت به رنگ خاصی علاقه دارد؟ و او هم گفته بود صورتی، با وجودی که اصلا از سلیقه سونیا خبر نداشت. و حالا سونیا در ایستگاه قطار با ژاکت قرمزش جلوی او ایستاده بود. در کنار او بقیه دنیا خاکستری به نظر می رسید و دست گلی را که اوه به او هدیه داده بود به سینه‌اش فشرده بود. سونیا گفت دست گل فوق‌العاده قشنگیه و چنان از ته دل لبخند زد که اوه نگاهش رو دوباره به زمین دوخت و دست و پایش رو گم کرد. اوه از رستوران رفتن چندان خوشش نمی آمد. هیچ وقت نتوانسته بود بفهمد که چرا مردم غذایشان را بیرون از خانه می خورند و در ازایش مبلغ هنگفتی پول می پردازند، در حالی که می توانند همان غذا را در خانه هم بخورند. اوه اهل تجملات و غذاهای خارجی و غیرعادی نبود و برایش کاملا روشن بود که اهل گپ و گفت هم نیست، ولی از آنجا که از قبل تهبندی کرده بود با خودش فکر کرد میتواند به سونیا اجازه دهد غذای مورد علاقه‌اش را انتخاب کند و خودش هم ساده ترین و ارزان ترین غذا را سفارش میدهد. و اگر سونیا از او چیزی پرسید هنگام جواب دادن حداقل دهانش نمی جنبد. از این نقش خوشش آمد. وقتی سونیا غذای مورد علاقه‌اش را سفارش داد، گارسون لبخند دلفریبی به او زد. اوه میدانست که گارسون و سایر حضار وقتی آنها را در حال وارد شدن دیدند با خودشان چه فکری کردند. اینکه سونیا از سر اوه زیاد است و اوه احساس بدی داشت، مخصوصا به این دلیل که حق کاملا با آنها بود. سونیا با شور و شوق فراوان از رشته تحصیلیش تعریف کرد، از کتابهایی که خوانده و فیلمهایی که دیده بود، و هر بار که به اوه نگاه میکرد احساس میکرد که او تنها مرد روی کره خاکی است. و اوه انقدر مرد بدی نبود که متوجه نشود صداقت چیز خوبی است که نمیتواند اینجا بنشیند و با خیال راحت دروغ پردازی کند. بنابراین سینه‌اش را صاف کرد، تمام قوایش را جمع کرد و به سونیا واقعیت را گفت که او در استخدام ارتش نیست، بلکه یک کارگر ساده با قلبی بیمار است که واگن‌ها را نظافت می‌کند و اگر به او دروغ گفته فقط به این دلیل بوده که از مصاحبت با او لذت می‌برده است. برای اوه کاملا مشخص بود که این اولین و آخرین ملاقاتش با سونیا خواهد بود و حق سونیا این نیست که با یک دروغگو سر یک میز بنشیند و غذا بخورد. وقتی حرفهایش به پایان رسید، دستمال سفره را کنار بشقاب گذاشت، کیف پولش را بیرون آورد تا پول میز را حساب کند و برود. با خجالت زیر لب گفت متاسفم و بعد پایش را یکی دوبار به پایه صندلی کوبید و آهسته گفت فقط می‌خواستم بدونم طرف توجه تو بودن چه احساسی داره. انقدر آهسته که آدم نمیتوانست حرفش رو خوب بفهمد. وقتی از جا بلند شد سونیا به میز تکیه داد و دستهایش رو روی دستهای اوه گذاشت. گفت تا به حال نشنیده بودم که یه جا این همه حرف بزنی. و لبخند زد. اوه زیر لب چیزی گفت مثل خب ممکن است اینطور باشد، ولی در اصل قضیه تغییری ایجاد نمی کند. در این که او دروغگوست. ولی وقتی سونیا از او خواست دوباره بنشیند، به حرف او گوش کرد و سر جایش نشست. برخلاف آنچه اوه تصور کرده بود، سونیا اصلا عصبانی نشد. حتی شروع کرد به خندیدن بعد گفت حد زدنش اصلا سخت نبود که او ارتشی نیست، چون هیچ وقت تن او یونیفرم ندیده بوده. سونیا گفت
درسانی، حتی بچه ها می دونن که سربازا وسط هفته هیچ وقت اجازه ندارن ساعت 5 به خونه برن.
بعد اضافه کرد اوه آن روز هرچند پنهانکاری یک جاسوس روس را از خودش نشان نداده، او با خودش فکر کرده که اوه حتما دلیلی برای دروغ گفتن دارد. درسانی، از قابلیت گوش کردن اوه خوشش آمده است و اینکه لبخند بر لب او می آورد و از نظر او همین قابلیت ها کافی است. بعد از اوه پرسید اگر اجازه داشته باشد یک آرزو بکند، آرزویش در دنیا چیست؟ اوه بدون اینکه لحظه فکر کند گفت که دوست دارد خانه بسازد. خودش خانه ها را طراحی و محاسبه و رسم کند تا خانه هایی که می سازد مقاوم باشند. برخلاف انتظار اوه، سونیا این بار اصلا نخندید، برعکس عصبانی شد. پرسید خب چرا این کارو نمی کنی؟ و اوه آن موقع جوابی در آستین نداشت. سونیا روز بعد به ملاقات اوه رفت و برایش بروشورهایی از تحصیل در یک دانشگاه راه دور ویژه مهندسان برد. پیرزن صاحبخانه از دیدن این دختر زیبا که با اعتماد به نفس کامل از پله‌ها بالا می‌رفت، کاملا شگفت زده شد. پشت اوه زد و آهسته گفت که آن دست گل بهترین سرمایه گذاری عمر او بوده. چیزی نمانده بود اوه حق را به او بدهد. وقتی وارد اتاقش شد، سونیا روی صندلی نشسته بود. اوه که دست و پایش را گم کرده بود، در آستانه در ایستاد و دستهایش را کرد توی جیبهایش. سونیا او را دید و لبخند زد. پرسید: میتونیم با هم دوست باقی بمونیم؟ اوه پاسخ داد: بله، فکر میکنم بتونیم. سونیا بروشورها را به او نشان داد. دوره آموزشی 2 سال طول میکشید. در این حال مشخص شد برخلاف تصور اوه، زمان زیادی که او در کارهای ساختمانی صرف کرده بیهوده نبوده. یاد گرفتن دروس برای او کار چندان راحتی نبود، ولی اوه در ریاضی خوب بود و کار تجربی هم انجام داده بود و همین برایش کافی بود. با گذشت 6 ماه اولین امتحانات را با موفقیت پشت سر گذاشت، بعد دومی را و بعد بعدی را. سپس در یک شرکت نقشه‌کشی ساختمانی استخدام شد و بیش از 3 دهه آنجا ماند. سخت کار کرد، هیچ وقت مرخصی استعلاجی نگرفت، وامش را تسویه کرد، مالیات پرداخت و هرچه را باید درست انجام داد. یک خانه کوچک 2 طبقه در منطقه تازه احداث شده در حوالی جنگل خرید. آنها می‌خواستند با هم ازدواج کنند، بنابراین به سونیا پیشنهاد ازدواج داد. سونیا خواهان تشکیل خانواده بود. اوه هم هیچ مخالفتی با این موضوع نداشت. با هم به توافق رسیدن که فرزندانشان در خانه‌ای بزرگ شوند که در یک محله پر از کودک قرار گرفته باشد. 40 سال بعد دیگر پشت خانه‌شان اثری از جنگل نبود. همه جا خانه سازی شده بود. روزی سونیا در بیمارستان بستری شد. دست اوه را گرفت و به او گفت نگران هیچ چیز نباشد. همه چیز درست خواهد شد. اوه در حالی که قلبش مثل چکش میزد و به شدت خشمگین و هراسان بود، با خودش فکر کرد حرفش آسان است، ولی سونیا فقط زیر لب میگفت اوه عزیزم، همه چیز درست میشه. بعد سرش را به بازوی او تکیه داد و انگشت اشارهش را با احتیاط به کف دست اوه کشید و پس از چند لحظه چشمانش را بست و از دنیا رفت. اوه چند ساعتی همونجا نشست، دست در دست همسرش، تا کارکنان بیمارستان وارد شدند و با صدای نرم و با حرکاتی محتاطانه به او قبولاندند که باید جنازه سونیا را با خودشان ببرند. او از جا بلند شد، سرش را تکان داد و به مؤسسه کفن و دفن مراجعه کرد تا کارهای معمول را انجام دهد. مراسم خاک سپاری روز 1 شنبه بود. او 2 شنبه صبح سر کارش حاضر شد. ولی اگر کسی زمانی از او می پرسید، جوابش این بود که قبل از ورود سونیا به زندگیش، او زندگی نکرده بود. و وقتی هم از زندگیش بیرون رفت، همان وضعیت تکرار شد.